بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون درباره شرط متأخر و امکان شرط متأخر اینجا رسید که بعضی از اعلام محقق نراقی اومدن اینجور فرمودن. محقق نراقی اومدن فرمودن که مشروط متوقف در وجودش بر شرطه، ولیکن عرضم به حضورتون که لابد این نیست که حتما شرط مقارن باشه، قبلش این شرط تحقق پیدا کرده باشه. تحقق شرط قبل وجود مشروطه، و اما اینکه تقارن داشته باشه ملزمی نداره. این عبارت ایشون در حقیقت وقتی میگن تقارنش ملزمی نداره، پس قاعده عقلیه رو دوباره انکار کردن. چون اگر علیت شرط رو ما بپذیریم، اجزاء علت تامه همیشه چیه؟ سبقشون بر معلول سبق رتبیه، و الا با هم از ذات زمانی تقارن داره. تا این محقق شد همون زمان باید محقق باشه، عنوان علیت تا محقق شد باید محقق باشه، فقط این سبق زمانی داشته باشه. کن فیکون، ترتب، ترتبیه که ترتب سبق رتبی است، یا به تعبیری سبق علی، از نوع سبق علی، اما سبق زمانی نیست. اگر سبق زمانی بخواد بوده باشه، به اینکه اول علت اجزاش محقق بشه بعد در زمان بعدی معلول بیاد، پس در زمان که اجزا علت تام محقق شده معلول نیست، نمیشه معاده. پس ایشون گنده و قاعده عقلی رو اینجا قبول نداشته. خب اگه قاعده عقلی رو میخواییم قبول نداشته باشیم، میگه لازم نیست مقاده به سبقش میشه، نیاز به این نداره که قاعده به سبق شرط بر مشروط بشه. به حرف یکی هیچ ملزمی درش نیست.
شرط متأخر رو هم مثل اینکه جواب نداده،
فکر شرط متأخر. بله،
اشاره به شرط متأخر
در جواب بله، منتها خب این نظریه‌ای که ایشون دادن شرط متأخر رو قبول نکرده، اما قاعده عقلیه هم قبول نداره. این یه نکته. این الان نسبت به شرط متقدم ایشون گفتن که شرط متقدم اشکال نداره. خب اگر شرط متقدم اشکال نداره، شرط متأخر هم باید بگه اشکال نداره، نه اینکه منحصر جواب بگیریم در شرط متقدم. اما تقارن رو انکار کردن. تقارن که انکار کردن، رفتن شرط متقدم رو قبول کردن، خب شرط متأخر هم به همین معنات میشه پذیرفت. این انکار قاعده عقلی است. حالا چه انکار قاعده عقلیه رو بکنید، بعد انکار قاعده عقلیه تو مورد اعتباریات با هیچ اشکالی نداره. با من اینو از اول حالا بگم، ما میگیم اشکالی نداره، ما میگیم اشکال نداره، اما این بزرگوارا که قاعده عقلیه رو میخوان حتی تو اعتباریات جاری بکنن، اگر قبول نکردی چه شرط متقدم رو توجیه بکنی، چه شرط متأخر رو توجیه بکنی. این از این. مرحوم شیخ انصاری ملتزم به این قاعده عقلیه هست، من فهمن که شرط متأخر معقول نیست، شرط متأخر نیست، لذا مجبور شدن توجیه موارد بکنن. ببینید یکی از نکته ها رو دقت کنید، لذالک انکر قائل اجازه کاشفتن فی الفضولی و غالبا نشد فی هذا الموارد لیس هذا الامر به وجود متأخر بل به وصف تأخر. این امر با وصف تأخر شرط شده، به وجود متأخر شرط نیست. غصت شرط شده تو اینجا، این تأخر وصف خودش نیست. حالا این توجیهه، من تو خصوص توجیهش شاید یادتون باشه تو بعضی موارد که شیخ این حرف رو میزد، من نمیخوام خصوص توجیهشون وارد بشم. حالا فعلا اینو به معنی توجیه تو ذهنتون داشته باشین. میگه خود وجود متأخر شرط نیست، به وصف تأخر شرطه، یعنی یک تأخری باید باشه. پس شرط یک چیز مقارن با این مسئله میگیره. توجیه بعد حالا توجیهشو قبول نکنیم، بعد توجیه دیگه ای بیارن برای این مسئله. الا ای حال وجود متأخر ایشون شرط نمیخوان بدونن، چون قاعده عقلیه رو تو این موارد جاری کردن.
وصف و وجود با هم قابل انفکاک نیستن که بله. در خارج وصف و وجود با هم قابل انفکاک نیستن که، یا باید در عالم ذهن این بحث مطرح کنه یا در عالم
خارج. حالا اشکال نه، اون میشه
ملاکش اگر ذهن باشه بله قابل انفکاک هست، ملاکش خارج باشه
وصف با موصوف دوتا. بعد اگر یه دفعه اینو به عنوان یک وصفی آوردن برای یک موصوفی، میگن آقا این وصف تأخر رو باید داشته باشه. وصف تأخر غیر اینه که بگیم خود وجود متأخر شرط است، یه توجیه اینجوری کرده، یعنی خود وصف موصوف دو تاست.
این در خارج هم دو تا هستن.
ولی در خارج وصف موصوف دو تا، موصوف قائمه به وصف، به موصوف وصف قائمه
هم هستن دیگه، جدا از مشروط که نیستن.
نه ببینید وقتی که ایشون
متصل به مشروط که
الله حال، وقتی که ایشون میخواد تو این مسئله رو بیان بکنه، در وصف موصوفش نمیاد بگه که خلاصه خود همون وصف به وجود متأخرش مقارن است با وجود موصوف.
لازمش همون میشه دیگه، لازمش.
ببینید توجیهش رو این نمیتونیم حالا بگیم قطعا لازمش اینه. حالا توجیه رو ممکنه ما نپذیریم، اما اینکه بیایم بگیم که چون ممکنه یک چیزی به وجود مقدمی بوده باشه، شرط توش بکنن که بعدن این وصف رو داشته باشه، توجه این شرط بکنن که بعدن یک وصفی درش پیش بیاد در اون موصوفه، وصف تأخر رو داشته باشه. بله
معامله میکنن به شرطی که بعدن مثلا این کارم انجام بده،
مثلا یه همچی جوری که وصف متأخره اما خود شرط رو یه امر مقدمی اومدن گرفتن. این نظری که به عنوان توجیه، حالا لعل توجیهات دیگه هم بشه کرد، چون یه مقداری به نظر میاد که یعنی مثلا آخرش اینجا یه گیرهای دیگه ای پیدا میکنه، چون که به هر حال غسل در زمان متأخر واقع شده و سبب طهارت چیه؟ غسله، در حالی که در صوم، در خود صوم طهارت شرط شده. آخرش هم هر جور که بخواد درست بکنید، این توجیهات از جهت دیگه یه اشکال پیدا میکنه، و اون یکی توجیه خلاف فرضه. ممکنه شما حالا توجیه بکنید بگید با وصف تأخر، اما مسئله اینه که نه، فرض اینه که خود غسل سبب طهارت، پس سبب طهارت بعد از مثلا صومه، مسببش هم باید بعد از صوم بوده باشه، چون بازم دوباره تقدم علت معلول بر علت لازم میاد. خود مسئله غسل، خود غسل عملیه که بعد صوم واقع شده و سبب بر طهارته. وقتی او سبب بر طهارته، طهارت شرط در صوم. یعنی ظاهرا توجیه خیلی با فرض جور در نمیاد، یعنی وصف تأخر نیست، نه واقعا سبب طهارت الان متأخر، وجودا متأخر، یعنی توجیه به نظر نمیچسبه ظاهرا. علی ها مرحوم آقای میرزای شیرازی، ایشون یک توجیه دیگه ای کرده که قبلا هم تو مباحثمون بود، به نظرم اگر من به ذهنم باشه تو بحث، یعنی تو بحث ترتبم خواهد آمد یا تو بحثای بعدیمون خواهد آمد، تو من بحث عقلیه باز جای دیگه ایشون صحبت کرده بودن، و این بحث مسئله وجود عرضم حضورتون که دهریست در عالم دهر. مرحوم میرزا شاید حکیم سبزواری هم بودن، شاگرد ملا هادی سبزواری هم بودن، مثل شیخ هم که محضر مولا هادی رفته بود، آخوند هم رفته بود، میرزا هم رفته بود، هم شیخ هم آخوند هم میرزا همه محضر حاج مولا هادی سبزواری رو در فلسفه درک کرده بودن. همه میرزا هم یه شخصیت فوق‌العاده‌ای بود، یعنی مثلا اون که اقرب به حالات شیخ بود میرزا بود. میرزا خیلی کتابی در کراماتش آقا بزرگ نقل کرده، شاگرد حکیم سبزواری هم بود. اینجا با یک مقدمه فلسفی قضیه رو حلش بود، با یه مقدمه دقیق سامنه کن فلسفی حل میکنه. میرزا حرفش اینه، میگه که شرط به وجود کونیش، کونی زمانیش ملاک نیست، بلکه به وجود دهریشه. اونی که به اصطلاح شرط شده به وجود دهریشه. شما الان اومدید شرط رو وجود کونی زمانیش رو میبینید متأخره، یا وجود کونی زمانیش رو میبینید متقدمه، در حالی که یک وجود دهری داره با یه قانون قاعده فلسفی به حسب مراتب وجود. گفتن این موجودی که شما تو اینجا می‌بینید در عوالم دیگه هم موجوده، و در وجود دهری که تو اون عالم بالا داره، این دیگه نه متقدم میشه نه متأخر میشه. وجود کونی زمانیش شما می‌بینید متقدم و متأخره، اما اون حقیقتش که اون حقیقت شرط در این به اصطلاح واجب بوده، اون حقیقت توی آه دهری هست، سببش در به آه زمان متأخرن ایجاد میشه، اما خود طهارت چون توی آه دهره، یعنی توی عوالم معنویات، در اون عوالم معنویات او باطنه شرط در سر
خارج از زمان هست،
خارج از زمان یک طهارت معنویه است در عالم در عوالم قبل از عوالمی که شما عالم ماده حسابش میکنید. نظام فرمان این تقدم و تأخر در اسبابیه که شما در عالم ماده برای اون حقیقت در نظر گرفتید، ولی به وجود دهریشون سامنه کن با وجود دهریشون اینها مقارنن با مشروط، مقارن میشن با مشروط، یعنی حالا تعبیر اینه که اینا یک وعاه دیگه‌ای و یک زمان دیگه‌ای اصلا تو وعاه زمان نیستن، نخواهد داشت، با تمام زمانیات اجتماع پیدا میکنه و مقارن میشه. ببینید با یک مقدمه فلسفی میرزا شیرازی قضیه رو حلش کرده تو دید خودشون. حالا ما اشکال داشته باشیم یعنی اون یه حرف جیگهیه، ان الشرط ليس المتقدم او المتأخر به وجود همکنی زمانی تا این محذور پیش بیاد، نه متقدم نه متأخره به وجود زمانی کنی شده بلکه به وجود دهری است، به وجود دهری که شد همیشه مقارنه با مشروطه، چون در تعبیرشون ان المتفرقات فی سلسلت زمان مجتمعات فی وعاء الدهر. ببینید با یه قاعده فلسفی حلش کردی که ان المتفرقات فی سلسلت زمان مجتمعات فی وعاء الدهر، با یه قاعده فلسفی قضیه رو حلش کردی، در وعاء الدهر اینا مجتمع، شما میتونید بگید اون وجودش شرطه. شارع واقعا طهارت رو میتونیم شرط کرده در صوم، اما این طهارتی که شرط کرده در صوم در اون عالم، این طهارت با اون باطن صوم باید همراه بشه و اون طهارتی که شما در وجودتون هست در عالم کن بعدن ایجاد میشه، اما در وعای صوم همراه با اون حقیقت صومه. میفهمید این معنی نداره، اجتماع پیش میاد، قاعده عقلی هم به هم نمیخوره، حرفشون اینه. پس در وعای مادی نیست، در وعای عالم ارزم حضورتون دنیا و وعای زمان نیست، در وعای اجسام نیست، چون زمان یا عین حرکت اجسامه یا منتظر از حرکت اجسامه، بنابراین دو مبنایی که هست که حالا ما میگیم منتظر از حرکت اجسام انتظاییست، انتظار از حرکت اجسام میشه، در موافق عالم زمان دیگه این انتظار نیست، چون موافق عالم جسمانیات، تو از عالم جسمانیت بیرون رفتی دیگه زمانی نیست. بنابراین به وجود به وجود دهریشون در عالم ده متفرقات عالم زمان اونجا مجتمعن، وقتی مجتمعن مقارنن. پس بنابراین اشکال تأخر شرط از مشروط دیگه حل میشه، اینجا واقعا شرط و مشروط تأخر نداره، چون به اون به آن شرط رو ما تصور کردیم. این فرمایش که میرزای شیرازی اومدن فرمودن و بنابراین ملتزم شدن به قاعده عقلیه. بعضی از اساتید به ایشون اشکال کردن، اشکالشون اینه، دو تا اشکال، یکی این که فرمودن که اون خطابات شرعیه به عرف القا میشه و عرف وجود دهری رو متوجه نمیشه بلکه زمان و زمانیات رو متوجه میشه. پس ببینید وقتی که ما در مقام اثبات میخوایم خطاب شرعی رو توضیح بدیم و توجیه کنیم، شارع وقتی گفت طهارت شرط در صلات، شما کدوم طهارتون به ذهن عرف میاد؟ طهارتی که در واقع زمان بوده باشه. پس اونچه که از ظهورات عرفیه استفاده میشه طهارت در وعای زمانه که او شرط در صومه، او شرط در صلاته، طهارت در این وعای، طهارتی که در وعای زمانیات پیش بیاد. عرف وجود دهری رو نمیفهمه، که یعنی این که نه، ببینید یه نکته رو عرض کنم، یا خیلی کسی میگه عرف وجود دهری رو نمیفهمه یعنی اصلا درکش نمیکنه، نه ممکنه بعضی بزرگ میفهمن، خیلی از افراد عرف دیگه و آدم های بالاتر یه پس، این مانعی نداره از فهمش، نه این که اصلا بخوان بگن عرف مسئله وجود دهری رو نمیتونه بفهمه و مجردات رو نمیتونه بفهمه، نه میخوان بگن در خطابات عرفیه وقتی که شما به یک کسی اومدی گفتی که آقا مثلا طهارت شرط در صلاتت، اونی که تو عرف میفهمه از این طهارت، طهارت به آیدر نیست، طهارت همی به آید خودمون، چون خطاب مال کجاست؟ مال این عالمی، پس اون طهارت که عقص شده همین طهارت، طهارتی که در واقع زمان بوده باشه، طهارت در واقع زمان هم مسبب از چیه؟ مسبب از اون غسل مستحاضه‌ای که بعد از عمل داره انجام میده، بس فایده نداره. خلاصه امر موجود در زمان متأخر او مؤثر اندل عرف العام الا مستظهر او من الخطابات الشرعیه. ببینید نه اینکه عرف اصلا نمیتونه بفهمه قاعده رو، نه، میخوان بگن استظهارش از خطابات شرعیه اینه. یک عرض میکنم این پیدو برای این نکته است، الا مستظهر او من الخطابات الشرعیه، یعنی تو خطابات شرعیه عرف اینجوری میفهمه. ثانیاً شرط باید مقدور مکلف باشه و مکلف هم قادر برش باشه در واحد زمان، اما واحد در خارج از قدرت مکلفه. نمیشه یک چیزی که مربوط به واحد در رو ما شرط کنیم بر مکلف. آیا مکلف طهارت رو در عالم در ایجاد کنه، در واحد در ایجاد کنه؟ من توی واحد در نیستم، من چجوری برم طهارت رو در واحد در ایجاد بکنم که شما طهارت در واحد در رو شرط کردید در نماز؟ ببینید از عهده مکلف خارجه، قدرت برش نداره. لذا فرمودن چون مختلف قدرت نیست تکلیف بهش نمیشه کرد، نمیشه اونو شرط صلات قرار داد. شرط واجبه، شرط وجوب که نیستش، شرط واجبه یعنی من باید برم ایجادش کنم. قدرت بر عالم دهر ندارم، قدرت تصرف در عالم دهر ندارم، این باعث میشه که من نتونم مکلف بشم به اون شرطی که مربوط به عالم دهریه. یعنی وجود دهری اشیا شرط در عبادت نمیتونه بوده باشه. جواب باید بدیم هر دو تا اشکال رو، ظاهرا هر دو تا اشکال قابل جواب. این که فرمودن که خطابات شرعی خلاصه ملغات به عرف و خلاصه ما عرف میگیم وجود دهریو نمیتونه بفهمه، این به نظر جوابی باید داشته باشه که ما الان نمیخوایم بیایم بگیم که استظهار کنیم ببینیم که این طهارت مال عالم زمانی و عالم دیگه ایه. ملاکات احکام، در ملاک احکام چی عقص شده؟ در ملاک احکام چی عقص شده؟ طهارت عقص شده. شارع از من و شما طهارتو که نخواسته که ببینیم مال کجاست، درکش که مال کجاست. شارع به ما سبب ایجاد طهارت رو گفته و طهارت امر معنویه، امر جسمی که نیستش، که اون عالم اجسام که نیستش، که طهارت یک امر معنوی است مربوط به این عمله. ما هم میدونیم این اعمال ما باطن داره. شارع از من غسل مستحاضه نگفتش که برو غسل مستحاضه، برو تو عالم مثلا ملکوت در عالم دهر ایمن اعلا تو غسل اونجا انجام بده. اینه که به من نگفتش که من برم تو عالم دهر ایمن اعلا غسل انجام بدم، نه، اونی که شارع به من اومد گفت اینه که تو همین عالم ماده غسل تو انجام بده. اونی که تو خطاب شرعی بود غسل بود، من هم غسل تو همین عالم ماده و زمان تصویر میکنم، اما مسبب از این غسل طهارت تو چه عوالمیه این که برد خطاب شرعی نیست. ببینید شما صلات و شارع بهتون گفته نماز رو بخون، حالا بعد یه نفر شخصی که با باطن صلات ارتباط داره میگه بله این نمازی که شما تو اینجا خوندید تو اون عالم دهر ایمن اعلا مثلا یک همچی صورت ایجاد کرد، بگیم آقا نمیشه، شارع به من نمیتونه هم بکنه که یک صورتی در عالم دهر ایمن اعلا ایجاد کن، من تو دهر ایمن اعلا نیستم که ایجاد کنم. بگیم آقا چی؟ حرف شما چه ربطی داره به حرفی که شارع گفته؟ شارع به شما گفت این نماز تو عالم زمان و حرکت بخون، تو عالم اجسام، تو عالم حرکت، در این عالم شما زمان رو ایجاد، نماز رو ایجاد بکن به فعل جسمانی خودت، اثرش تو اون عالم ظاهر داره میشه، آثار اعمال در نشاط مختلف داره ظاهر میشه، آثار اعمال در تمام این نشاط بالاتر در عالم برزخ، در عالم مثال صورت داره، در عالم دهرم صورت داره. این مال آثار اعماله، نه فقط وعایی در وعای عالم اجسام شما صورتش انجام میدید همینجا ختم بشه. طهارت که مال عالم جسم که نیستش، که طهارت یک صفتیه برای روح انسان. روح انسان واهش کجاست؟ من از شما سوال میپرسم، روح انسان واهش کجاست؟ در عالم اعلاست. طهارت شما خودت تو اصلا میگی طهارت روح، طهارت روح با چی ایجاد میکنید؟ با غسل ایجاد میکنید، اما طهارت مال چیه؟ مال روحه. روح مؤمن همی الان تو بهشت، روح کافر همی الان تو جهنم. ببینید مسبب رو که شارع صحبت نمی کنه، ما همون ظهورات عرفیه رو داریم میگیریم در قالب خطابات شرعیه. ما ظهورات عرفیه رو میگیریم، ظهور عرفی چیه؟ اینه که نماز رو بخون، ما هم تو عالم اجسام نماز رو میخونیم، غسل رو بکن نماز میخونیم، غسل هم انجام میدیم، مسببش تو عالم دیگه ظهور پیدا میکنه. مسببش طهارت یه مال عالم ارواح که طهارت مال کیه؟ مال روحه. اینا که شاعر نگفته که طهارتش مال کدوم عالمه بخواد بیاد تو این بحث بکنه تو خطاب شعر، شاعر گفته که آقا نماز رو بخون، اونجا گفته غسل انجام. پس ببینید اینا رو نباید با هم خلط بکنیم. مسئله خطابات شرعی مسئله است، آثارش یه مسئله دیگه است، و طهارت هم جز امور جسمانی نیست. چون صفت طهارت جسمو که نیومدن بگن، بدنت خونی باشه نمازو بخون، بعد نماز شب که شد بدنتو چیکار کن؟ با آب بشور. غسل رو که نگفتن، غسل مال جسمه، طهارت از خبث مال جسمه. طهارت اینه یادتو باشه، طهارت از خبث مال جسمه، پس مربوط به عالم اجسامه. اما طهارتی که از حدثه اون مال چیه؟ مال روحه. خلط به این دو تا طهارت نباید باشه. طهارت از خبث هم کنه آقا بشور، طاهرش بکن، این طهارت از خبث مال عالم جسمه. اما طهارت از حدث مال روحه، میشه مال عالم ارواح. به آش راستا میشه در، بخواین نخواین به آش دره. اینکه ایشون این حرفو زده روی من دیگه جزوه ننوشتم، اما روی حسابه که این حرفو زده. حالا میخواین این کنار جزوه هم بنویسید. اونجا که گفتیم بله هم مرتبطون به ملاکات الاحکام، بنویسید فان الطهاره عن الخبث امر مرتبطون بالجسم فلها وجود جسمانی، اما طهارت عن الحدث فهی من صفات الروح و نتیجت غسل بزم، البته یادتون باشه غسل نیست، طهارت روح و حیث ان روح من عالم ملکوت فبعاؤه الدهر فصفت الطهاره التي تتصف به الروح ايضا لابد ان تكون في وعاء الدهر. این قاعده اینه که اینجور باشه. حالا اینو به عنوان یک نکته اینجا ثبت ثانیه. حالا این ثانیه چون تو زمین اینجا توضیح دادم که عمل زمانی یک صورت مثالی و صورت ملکوتی و صورت جبلوتی فوق این عوالم داره. پس مایستر عن المکلف که موجود در عالم طبیعته فقط عمل زمانی صرف نیست، بلکه صورت ملکوتیش هم صادر از مکلفه و تو نشعات دیگه خلاصه این تحقق پیدا میکنه.
تا اشکالی که ما مطرح کردیم در شرطی بود که در شرط به وجود زمانیش بود یا به وجود
دهریش. اشکالی که اونا مطرح کردن این بود که تصور کردن که شرط متأخره.
ایشون هم به وجود زمانیش،
اصلا شرط وجود زمانی الان داریم میگیم نداریم، حالا عرض بکنم اصلا شرط به وجود زمانی توی مثال نداریم. تو مثال غسل مستحاضه اونی که شرط در صومه طهارته. طهارت رو نباید بگید به وجود زمانیش. گفتیم طهارت دو قسم داریم، طهارت خبثی وجود زمانی داره، اما طهارت روح وجود زمانی نداره. پس اصلا نمیشید بگید شما بگید ببینید عملی که سبب طهارت وجود زمانی داره، سبب شرط وجود زمانی. اگه شما بهتون گفتن غسل انجام بدید، شرط و صلات در حقیقت غسل نیست. اگه هم میگن شرط صلات غسل، از باب اینه که این سبب طهارته. شرط صلات چیه؟ طهارت است. منتها تو اطلاق عرف میگن که آقا دکمه رو بزن. غرضش چیه؟ چراغ خاموش میخواد بشه. به شما میگه دکمه رو بزن. مولا به شما میگه دکمه رو بزن. غرضش چیه؟ اینه که چراغ خاموش بشه. اینم از این قبیله. وقتی که امر به غسل میکنن از باب اینه که سبب و طهاره. شرط چیه؟ طهارته. طهارته در صلات. اینو خودشون. طهارت از حد است؟ اصلا جسمانی نیست. مشکل خصوص قضیه به اینجا برمیگرده.
سبب زمانی باشه ولی مؤثر اون اثرش دهری باشه اینا درست در میاد با هم؟
بله. چنده رو
باید شما نگه ببینه سبب بعد از مشروط هست.
باب میدونم سبب بعد مشروط نیست. ببینید سبب اون طهارت روحانی بعد مشروط هست، اما اثر یک امر جسمانی در عالم روحانیات وارد میشه یا نه؟ خب مسبب خب سبب بعدن میاد درست. خب حالا اون طهارت مال کجاست؟
مشروط.
طهارت نه طهارت مال کجاست؟ مال کجاست؟ مال عالم روحانیات، مال عالم در. عالم در زمانیه، تقدم و تأخر داره نسبت به این صلات یا نه؟ نه. نسبت به صوم تقدم و تأخر داره؟ نه. تو در دیگه تقدم و تأخر نیست. برای این جهتش میگم مثل قضیه که تو لیلة القدر جواب میدیم، در لیلة القدر جوابی که میایم میدیم اینه که میگیم که مثلا میگن آقا حضرت مثلا شب قدر دیشب براشون شب قدر بوده، شما تو اروپای فردا شب میشین شب قدر میگیری چیکار؟ حضرت مثلا تو کربلا بودن یا تو عربستان بودن مثلا فرض. منتها شما الان شب براتون نبود، اون موقع روز بود، حالا که شب شده که دیگه شب قدر گذشت و تمام و وقایع تموم شد، شما داری شب قدر میگیری یا شب 29 شب 23 بوم شما الان فرد مثلا اون شب به هر حال فرق میکرده دیگه، تو این مرحله شب بوده تو مرحله شب دیگه. حضرت تو این منطقه بود، شما رفتی توی یه کشور مثلا خارجی یه جای خیلی دور، اون موقعی که حضرت مثلا قضیه شب قدر براشون پیش می اومد اون موقع روز بود، شما روز باید بشین یا بگیری مثلا فرض کنید شب قدر که هنوز برای شما شب نشده که. ببینید جوابش چیه اینجا؟ همین واقعه دهره. جواب همین حرف واقعه دهره. شما الان روزه، درسته که برای حضرت امین الان در جایی که شب اون قضیه داره واقع میشه، اما شما وقتی که شب شد و اعمال شب قدر رو انجام دادی میشی متصل بشی تو عادت به اون قضیه که در مورد حضرت اتفاق افتاد لیله ماضیه. الان انجام بدی عمل شب قدر تو هنوز انجام ندادی، تو روز که نمیشه نماز شب قدر رو بخونی، تو روز که نمیشه مثلا عملی که برای روز انجام میدی مال شب قدر حساب نمیشه. شب قدر شما که شد عملتون انجام میدید، باطن عمل صورت ملکوتیش بس میشه به اون صورت ملکوتی شب قدر امام زمان، تو دعای در مجتمع میشه، دعای در مجتمع. نماز رو شما میخونی اول وقت حضرت مثلا نیم ساعت پیش بوده، اول وقت شما یه ساعت بعد میشه، اما در و آدر متصل میشه، اتصال در و آم مهمه. اون قضیه که تو شب قدر هم میگه اون قضیه به اونجور هم میشه. حالا باشه که تمشو فردا عرض کنم صلی اللہ علیه و آله. یه اشکالی تو این عبارت بعدی هستش که بعد دو جزء بعد اصلاح کنیم، ما افاده و سید و مجدد و این کان ممکنن با این توجیه که من عرض کردم لا دلیل علیه فی مقام الاثبات الا ان الصرف احتمال ذلك یوجب حل الاشکال، اینو بعد بعدش اضافه کنید. میگید بله قاعده یقتضی تمامیت و ما افاده لما تقدم من النطهار عن الحدث صفت الروح فلا بد من يكون وعاؤه الدهر الذي هو وعاء عالم الارواح. حالا این که گفتیم صرف احتمالش کافیه و ممکنه ثبوتیه در مقام اثبات، چون ما تو مقام شرط رو نمیتونیم، حالا یک میگیم مثلا استظهاری که میشه ممکنه کسی دیگه استظهار دیگه ای بکنه، اما ظاهرش اینه که حرف رو قاعده است، ظاهرش اینه که حرف رو قاعده است. این حالا اضافه کنید تو اینجا
به
آقه
در در همون